بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر بین زوج و زوجه نزاعی در بگیرد که بعد از اینکه خلوتی بین اونها واقع شد نزاعی در بگیرد در خصوص اینکه آیا مواقعه انجام شده یا نه، در اینجا قول کی مقدم است؟ عرض کردیم که مرحوم محقق دو صورت کرده مسئله رو. صورت اول که گذشت این بود که قرائنی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه دخولی واقع نشده. عرض کردیم اگر این قرائن اطمینان آور باشد فبها، وگرنه دلیلی بر اعتبار و حجیت اونها شرعاً وجود ندارد. اما صورت دوم این است که چنین قرائنی وجود نداشته باشد. مرحوم محقق در این فرض قائل شدند به اینکه قول منکر وقوع مواقعه مقدم است. چرا؟ چون اصل این است که مواقعه‌ای صورت نگرفت. کسی که ادعا می‌کند صورت گرفته باید بیانه بیاره. اما شیخ در نهایه اینطور فرموده: متا خل الرجل بامرأته فأرخص ستره ثم طلقها وجب علیه المهر على ظاهر الحال. علیه المهر یعنی کل المهر. و کان علی الحاکم ان یحکم بذلک و ان لم یکن قد دخل بها الا انه لا یحل للمرأه ان تأخذ اکثر من نصف المهر ما لم یدخل بها فَإِنْ أَمْكَنَ الزَّوْجَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا مَثَلًا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بِكْرًا فَتُوجَدْ عَلَىٰ هَيْئَتِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَر مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ. پس ظاهر کلام شیخ در نهایه این است که قول کی مقدمه؟ قول زن، قول مدعی مواقعه مقدمه، مگر اینکه مرد اقامه بیانه کند، بر اینکه مواقعه ای صورت نگرفته، برخلاف فرمایش مرحوم محقق. اما در خلاف اینطور می‌فرماید: اذا طلقها بعد ان خلا بها و قبل ان یمسها اختلف الناس فیه على ثلاثه مذاهب فذهبت طائفه الى ان وجود هذه الخلوه و عدمها سواء. این ناس که میگه منظورش عام است. یه گروه گفتن خلوت باشد نباشد فرقی نمی کند. فیرجع الیه نصف الصداق ولا عده علیها و هو الظاهر من روایات اصحاب. و ذهبت طائفتون الى ان الخلوته کد دخول یستقر بها المسما و یجب علیها العده و بهی قال قوم من اصحابنا و روی ذلك فی اخبار من طریق اصحابنا و ذهبت طائفتون الى انها ان کانت خلوتن تامه فالقول قول من يدعي الإصابة فنقول القول قول من يدعي الإصابة. دليلنا قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ولم يستثن الخلوه فيجب حملها على عمومها. این دلیل برای چیه داره میاره ایشون؟ دلیل بر نصف مهر. و و وجه الدلاله من الآیه انه لا یخلو، یعنی همان قول اولی که فرمود روایات داریم و اصحاب ما همونطور گفتن. و وجه الدلاله من الآیه انه لا یخلو من ان یکون المسیس عبارتا عن اللمس بالید او عن الخلوه او عن الوادی فبطل ان يراد به اللمس باليد لان ذلك لم يقل به احد ولا اعتبره، هیچ کس نگفته همین که دستت بزن خورد باید مهرشو بدی، هیچ کس این حرفو نگفت. و بطل ان يراد به الخلوه، خلوه هم نمیتونه مراد باشد از مسیس، لانه لا يعبر به عن الخلوه لا حقیقتا ولا مجازا، از خلوت هیچ وقت تعبیر به مسیس نمی شود، نه حقیقتا نه مجازا. مجاز باید یه چیزی باشد که بپذیرن، عرف بپذیره. شما که نمیتونی همینجوری بگی من به این دیوار مجازا میگم آسمون. مجاز علاقه میخواد، یه چیزی میخواد که بقیه مورد قبول همه قرار بگیرد. از خودت که نمیتونی مجاز درست کنی. میگه نمیگن دیگه، لا یعبر رو داره اخبار میکنه، میگه شما تا الان دیدید شنیدید که کسی به خلوت ازش تعبیر به مسیس بیاره؟ هیچ کس نمیارمش تعبیری، معهود نیست چنین تعبیری، از خلوت تعبیر به مسیس نمیشود، نه حقیقتا نه مجاز. و یعبر بهی عن الجماع بلا خلافن فوجب حمله علیه، اما از جماع تعبیر به مسیس می شود، حالا حقیقت هم نباشد بگید مجاز، پس باید حمله برون کرد. و ایزن روایات و اصحابنا قد ذکرناها فی ذلک فی الکتاب المذکور، کتاب مذکور منظورش تهذیبه. و بینا الوجه فی ما یخالفها، که حالا می رسیم حرف شیخ. و ایزن الاصل براءت الذمه فمن اوجب جمیع المهر علی الرجل والعد علی المرأة بالخلوه فعليه الدلاله. ابن ادریس بین این دو مطلبی که از شیخ نقل کردیم از نهایه و خلاف تعارض دیده، چون میگه در نهایه گفت قول مدعی اصابت مقدمه، مدعی دخول مقدمه، در اینجا میگه چی؟ میگه نصف مهر رو بیشتر نمیگیره با خلوت. پس چون اگه قول مدعی دخول مقدمه باید کل مهر رو بگیره، اینجا میگه نصف مهر رو میگیره. بین این دو مطلب ابن ادریس تعارض دیده و اینطور میفرماید: الذي ذهب اليه رحمه الله في مسائل الخلاف هو الصحيح والحق الصريح للادله التي استدل بها. میگه حق همین حرفیه که شیخ در خلاف گفته، یعنی قول مدعی عدم اصابه مقدم است. فانها ادله مرضیه لا اعتراض عليها، دلیلی که آورده تمامه. و ما ذکره فی نهایته اورده ایرادن لا اعتقادن من طریق اخبار الاحاد، چون شیخ در نهایه دعبش این بوده که بیاد فتوا بده، توی نهایه اگه نگاه بکنید استدلال و اینا توش نیست، فقط فتواست، فتوا بده مطابق با متن روایت، ولو متن روایت مورد قبولش نباشه و فتوای واقعیش اون نباشه. چرا این کارو کرده؟ برای اینکه اگر روزی روزگاری روایات از بین رفت و به دست نسل بعدی نرسید، مضمون روایات در کتاب نهایه موجود باشه. حالا کار خوبی کرده کار بدی کرده به جای خود، این کار رو انجام داده، آمده مطابقه. لذا شما هر چی که در نهایه میبینید میگن مطابق نصوص است، در نهایه چیزی غیر متن روایات پیدا نمی کنید. بله نداره، نه اینکه قبول نداشته باشه، به این معنا که میگه این روایت رو به خودی خود در نظر بگیریم معناش اینه. حالا ممکنه با روایت دیگری بخوایم جمعش بکنیم یه جور دیگه حملش کنیم. من جمع بین اخبار اینجا انجام نمیدم، میگم مطابق با خود نص روایت فقط فتوا میدم. و اخبار الآحاد لا تترک لها الأدلة القاطعة للأعذار، اینم مبنای ابن ادریسه، میگه ما خبر واحد رو قبول نداریم، حجت نمیبینیم، اگر دلیل قاطعی داشته باشیم اونو مقدم میکنیم بر خبر واحد. اما اشتباهی است که مرحوم ابن ادریس کرده در برداشت از فرمایش شیخ. فرمایش شیخ در نهایه و در خلاف هیچ اختلافی با هم نداره، تعارضی بین این دو حرف نیست. اون چیزی که ایشون در خلاف فرموده، در نهایه فرموده، مربوط به مقام اثبات. اگر زن و شوهر با هم دعوا کردند در این که آیا وقوعی بود یا نبود، فرمود در اونجا قول کی مقدمه؟ قول زوجه مقدم است. اون چیزی که در خلاف می‌فرماید ناظر به مقام چیه؟ ثبوته. به مقام اثبات کاری نداره. فلذا صدر مسئله در خلاف چی فرمود؟ فرمود که اذا طلقها بعد ان خلا بها و قبل ان یمسها، یعنی اصلا فرض مسئله این است که مسیسی نبوده، نه اینکه مسیس محل نزاعه، اصلا فرض مسئله این است که مسیسی نیست. پس اون چیزی که ایشون در خلاف می‌فرماید در فرض عدم مواقع است، فلذا در نهایه تصریح کرده، گفته اگر زن می‌داند که مواقعی نبوده حق دریافت بیش از نصف مهر را ندارد. یعنی این حکمی که حاکم میده مطابق با واقع نیست، این حکم ظاهری است، در مقام ظاهر این گونه حکم می کند، اما زن حق نداره فی ما بینها و بین الله بیش از نصف مهر را بگیرد. البته این حرف ایشون یه مقداری تعارض هم داره ها، چون بالاخره زن رفته ادعا کرده که مواقعه بوده و حاکم حکم کرده، باید بگید از اول اگر می داند که وقوع این مواقعی نبوده حق اقامه دعوا ندارد، برای چه رفته دروغ گفته؟ حالا این میشه مقام دوم. یه اشکال این است که چرا دروغ گفته و ادعا کرده. حالا ممکنه کسی بگه اینجا دروغ نگفته، ممکنه امر بر او مشتبه شده باشه، اشتباه کرده، مثلا التقای ختانین نشده بوده، این فکر کرده به همین مقدار دخول محقق است، رفته ادعای دخول کرده، اما بعدن فهمید که نه این دخول نبوده، نمیتونه اکتفا کنه به حکم حاکم، حق دریافت بیش از نصف مهر رو نداره. پس داره بین مقام ثبوت با مقام اثبات چیکار میکنه؟ فرق میذاره. اثباتن به واسطه خلوت حکم میشه به نفع مرد زن، اما ثبوتاً زن اگر میدونه که مواقعی نبوده حق دریافت بیش از نصف مهر رو نداره. و همینطور گفته مرد میتواند اقامه بیانه کند، در نهایه اینطوری گفته میتواند. حالا یه جوری فرض کن که میتونه اقامه بیانه کنه، و بیانه مرد حالا خودش گفت دیگه، گفت بیانه رو اینجوری گفت که گفت مثل این که زنه باکره بوده، بعدم ببینن که هنوز به همون حرفی که محقق گفت، که عرض کردیم این بیانه نیست، این در واقع اماراتی است که اگر اطمینان آور شد قابل اخذ است. حالا به جای این بگید کارشناس رفتن، کارشناس گفت دخول واقع نشده مثلا، پزشکی قانونی.
در خلاف هم در مقام اثبات اون یه جمله رو گفتم، من با تأکید خوندم، جمله این بود فنقول،
این داره حرف خودشو میگه، آره مبنای خودشو میگه،
القول و قول من یدع الاصابه،
یعنی کی؟ زوجه.
پس در خلاف هم در مقام اثبات تصریح کرده، همون حرفی که در نهایه گفتم همونو دارم میگم، از حرفم بر نگشتم.
قول قول زوجه است.
بنابراین حق در این مسئله اینه که به واسطه اخباری که سابقا تفصیلش گذشت، اخبار مفصلی هم بودن و دلالت می کردن بر ثبوت کل مهر با خلوت، ما در مقام جمع اون اخبار با اخباری که می گفتند مهر ثابت نمی شود مگر با دخول، اینگونه عرض کردیم که دخول اگرچه ثبوتن سبب نمی شود که بخشید، خلوت اگرچه ثبوتن سبب نمی شود که مهر کلش برای زن ثابت بشه، اما در مقام اثبات اگر خلوتی واقع شد که این خلوت ظهور عرفی داشت در تحقق دخول، ظهور عرفی داشت، مثل این که فرض کنید زن و مرد 6 ماه الان تو این خونه دارن زندگی میکنن، یه دفعه مثلا 10 دقیقه با هم خلوت کردن، 20 دقیقه با هم خلوت کردن، نه عرف در اینجا چنین حکمی نمیکنه، چنین ظهور عرفی نداره، ولی زن و مردی که 6 ماه رفتن تو این خونه با هم دارن زندگی میکنن، بعد 6 ماه مرده بیاد بگه دخول نشده، اینجا عرف حرف او رو خلاف ظاهر میبیند. خیلی خوب، مرد با مرد فرق داره. اینجا عرف حرف اون رو خلاف ظاهر میبینه و این امر سبب میشود که قول کسی که مدعی دخول است مقدم بشه. چرا؟ علاوه بر این اخبار، همان قاعده‌ای که سابقا در مقدمه بحث گفتیم در خصوص تقدیم ظاهر بر اصل در مقام نزاع، گفتیم اگر ظاهر حالی وجود داشته باشد، قول کسی که قول او موافق با ظاهر است مقدم است، ولو اینکه مخالف با اصل باشد. پس تعبدی نیست، اصلا مطابق قاعده است. روایات هم که اینو میفرمایند علل قاعده دارن میگن، نه اینکه بگیم این خلاف قاعده است. اما صاحب جواهر این روایت هایی رو که دلالت کردند بر این که مهر کلش ثابت است با خلوت، اینو حمل کرده بر تقیه به جهت اینکه موافق با قول برخی از عام است، اما وجهی برای این حمل نیست. شما وقتی ناچار میشید کلامو بر تقیه حمل کنید، حمل بر تقیه دیگه و در نهایت کاره، در جایی که هیچ راهی برای جمع بین اخبار وجود نداشته باشد، اون وقت حمل میکنید بر تقیه، روایتو میذارید کنار، چون حمل بر تقیه یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن روایت، یعنی این روایت ظاهره، اصلا ما میدانیم که این امام اگه هم ازش صادر شده مراد جدیش نبوده، میذاریمش کنار. این طرح روایته، حمل بر تقیه سبب طرح روایت میشه. خب مادامی که بشه بین اخبار جمع کرد، وجهی برای طرح وجود نداره. و این نحوه از حملی که عرض کردیم در خود اخبار شاهد جمع دارد و شاهد جمعش رو سابقا به تفصیل عرض کردیم دیگه، حالا من نمیخواستم بحث سابق رو بیام هی تکرار بکنم، نیاورده. شاهد جمعش رو سابقا از خود اخبار ما به تفصیل بیان کردیم. اینطور نیست که بگید جمع جمع تبرعی است، نه تبرعی هم نیست. بله طوایف مختلف وجود داره، حالا نیاوردم دیگه. مؤیدش چیه؟ مؤیدش هم مطلبیه که مرحوم شیخ در تهذیب فرموده، ایشون میفرماید ان ابن ابی عمیر رحمه الله یقول ان الاحادیث قد اختلفت فی ذلک فالوجه فی الجمع بینها علی الحاکم ان یحکم بالظاهر و یلزم الرجل المهر کله اذا ارخص ستره غیر ان المرأة لا یحل لها فی ما بینها و بین الله ان تاخذ الا نصف المهر. ابن ابی عمیر هم روایت ها رو همینطوری فهمیده. حالا جالب این مطلبی که ایشون از ابن ابی عمر نقل میکنه، معلومه که این نحوه از جمع بین اخبار و حالا حکم کردن اینجوری اینطور نیست که حالا بعدنا بین اصحاب رایج شده باشه، از همان زمان ائمه در بین اصحاب بوده. با اینکه حالا ابن ابی عمر دسترسی به امام هم داشته، میتونسته از امام بپرسه، اما خودش اخبار رو دیده شروع کرده جمع کردن، گفته جمع بین اخبار اینه و این جمعی هم که ایشون میکنه جمع عرفیه، قرائنش هم در خود اخبار موجود است. بعد شیخ میفرماید و هذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه لأنا انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول. یعنی چی؟ همین حرف خلاف داره، حرف خلافو میگه. انما اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفت ذلك فاما مع ارتفاع العلم. یعنی حرف کی؟ حرف نهایه، فرض نهایه. پس فرض خلاف و نهایه اینجوریه، فرض خلاف علم به عدم دخوله، فرض نهایه عدم علم است، شک است، نمیدانیم دخولی هست یا نه. فاما ارتفاع العلم و ارتفاع تمکن، ارتفاع تمکن یعنی چی؟ مثل اینکه نمیتونن، حالا رفتن دیدن نفهمیدن بالاخره دخولی بوده یا نبوده، کارشناس نتونسته نظر بده. فالقول ما قاله ابن ابی عمر یعنی چی؟ یعنی ان یحکم الحاکم به ظاهر، ظاهر رو مقدم کنه، اصل رو بذاره کنار. پس نتیجه این مسئله این میشه، اگر دعوایی وجود داشت بین زوج و زوجه در خصوص اینکه دخولی محقق شده یا نه، اگر ظاهر حالی وجود داشته باشد که موافق باشد با قول مدعی دخول، اون وقت قول مدعی دخول می شود مقدم، و اگر چنین ظاهر حالی نباشد اون وقت میریم سراغ چی؟ سراغ اصل. میگیم اصل عدم دخوله، اون وقت قول مدعی عدم دخول مقدم میشه. این میشه نتیجه این مسئله. اما مسئله سوم، مرحوم محقق فرموده لو استقها تعلیم صورت او صناعت فقالت علمنی غیرهو، غیرهو نخوندونه ها، علمنی غیرهو فالقول قولها لانها منکرتون لما یدعی. اگر مهر زوجه این باشد که زوج حالا بالمباشره یا به تسبیب سوره ای از قرآن یا صنعت یا مهارتی رو به او یاد بده، زوج ادعا کنه که من یاد دادم، تعلیمم از جانب من صادر شد، حاصل شد، زوج بگه که نه خیر، درسته من اینو یاد گرفتم اما نه از زوج، خودم رفتم از کسی دیگه یاد گرفتم، در این صورت در واقع زوج مدعی چیست؟ تسلیم المهر، و مدعای او خلاف اصله،
سابقا گفتیم اگر زوج ادعا کند که من مهر را تسلیم کردم، باید برای ادعای خود بیانه بیار. اگر بیانه نیاورد، اون وقت قول زوجه با قسم مقدم میشه. اما این که حالا فرض کنید قول زوجه مقدم شد و حکم شد به این که تحویل صورت نگرفته، تعلیم از جانب زوج محقق نشده، حالا که اینطور شد پس تکلیف مهر چه می شود؟ چون دیگه تعلیم که دوباره امکان نداره که، زنه رفته یاد گرفته، چیو میخواد دوباره تعلیم بده؟ حالا تکلیف مهر چی میشه؟ این مسئله رو سابقا در مسئله 16 از احکام مهر به تفصیل بررسی کردیم و گفتیم که اگر مهر زن این باشد که چیز رو آموزش ببینه، بعد حالا یا خودش بدون اینکه زوج قصوری داشته باشد یا با قصور زوج رفت از کس دیگری آموزش دید، در اینجا تکلیف چیست؟ که گفتیم اگر زوج قصور داشته باشد یه حکم دارد، قصور نداشت، تقصیر البته نه قصور، زوج تقصیر داشته باشد یه حکم دارد، تقصیر نداشته باشد حکم دیگری دارد. تفصیلشو سابقا عرض کرد. الان اینجا بحث ما فقط در خصوص این است که قول کی مقدمه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه رو قبلا گفتیم. اما فرض دیگری که میشه برای این مسئله در نظر گرفت اینه، مرحوم محقق فرمود علمنی غیرهو، غیرهو یعنی کی؟ یعنی غیر زوج. اما میشه فرض کرد علمنی غیرها، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من تعلیم داده، اون چیزی تعلیم رو داده زوج، در این که تعلیم داده بحثی نیست، زوجه هم قبول داره، اما میگه قرار این چیزی که تعلیم داده اون مهر من نبود. مثلا فرض کنید مهر من تعلیم سوره بقره بود، این سوره آل عمران به من یاد داده، پس در حصول تعلیم اشکالی وجود نداره. اشکال فقط این است که آن چیزی که تعلیم داده شده آیا همان چیزی بوده که به عنوان مهر تعلیم آن لازم بوده یا نه. در این صورت هم باز قول زوجه مقدمه. چرا؟ چون باز هم بحث سر این است، اختلاف سر این است که آیا مهر تحویل داده شد یا نه. کسی که ادعای تحویل میکنه زوج است که باید اقامه بیانه کنه. حالا ممکنه اینجا کسی این اشکال به ذهنش برسه که چرا میگید زوج فقط مدعی است؟ زوجه هم مدعی است. زوج میگه من مثلا سوره آل عمران رو یاد دادم که به عنوان مهر لازم بوده تعلیم کنم. زوجه میگه نه خیر، سوره بقره رو یاد دادی. هر دو مدعی هم. این مدعی تعلیم سوره آل عمرانه، اون مدعی سوره تعلیم سوره بقره است، هر دو مخالف اصله. پس اینجا باید از موارد چی باشه؟ تدائی. چرا میگید قول زوج مقدمه؟ پاسخش اینه، اون چیزی که زوج ادعا میکند که تعلیم گرفته، بر تعلیم آن یا عدم تعلیم آن اثری مترتب نیست. حالا سوره بقره رو تعلیم داده زوج یا نداده که چی بشه؟ اثری نداره، چون میدانیم تعلیم سوره بقره وظیفه زوج نبوده. اگرم تعلیم داده تبرعاً تعلیم داده، اثری برش مترتب نمیشه. اثر فقط بر چی مترتبه؟ تعلیم سوره آل عمران. پس این که زوج میگه، زوجه میگه به من سوره بقره رو یاد داده، فقط از چه حیث اثر دارد؟ از حیث این که انکار میکند تعلیم سوره آل عمران را، وگرنه خود تعلیم سوره بقره هیچ اثری برش مترتب نیست. فلذا دعوا الان فقط سر اینه، آیا آل عمران تعلیم داده شد یا نه، بقره تعلیم داده شد یا نشد اصلا برای من مهم نیست. چرا؟ اما نزاعی که مطرح می شود باید به نحوی باشد که اثر برام مترتب بشه، وگرنه مسموم نیست.
مثلا کسی بره بگه که آقای قاضی ایشون برادر من انکار میکنه،
میخوای انکار میکنه که بکن، به تو چه حالا برای تو هست، یعنی به چه اثری برای تو داره،
مگر بگیم از باب ارث مثلا تأثیر گذاری داره. اما اگر اون آثار بذاری کنار بگی نه من دلم میخواد فقط به این بگم داداش این قبول نمیکنه، یا بگی این رفیق منه، این همسایه منه، قبول نمیکنه، چه اثری داره همسایه تو هست یا نیست، رفیق تو هست یا نیست. دعوا باید چیزی باشد که بر آن اثر مترتب باشه، وگرنه مسموع نیست. بله، اگر فرض بشه که در موردی قول زوجه هم برش اثر مترتب بشه، مثلا فرض کنید در ضمن یه معامله زوج با زوجه شرط کرده که اگر اون چیزی رو که زوجه مدعی تعلم آنه از زوج تعلیم ببینه یه مالی به زوجه هبه کنه، حالا زوج میگه آقا من اون چیزی که بهش تعلیم کردم و یاد گرفته مهرش بوده، زوجه میگه نه خیر، اون چیزی که من تعلیم کرده یاد گرفتم همان چیزی که او در ضمن معامله شرط کرده بوده، حالا باید به شرطش عمل کنه. اگر چنین فرضی وجود داشته باشه اون وقت درست مورد میشه از موارد تحالف و تدائی. پس برای اینکه مورد از موارد تدائی بشه باید بر هر دو نزاع، بر هر دو ادعا اثر مترتب بشه. این هم مسئله سوم ما. مسئله چهارم که فکر کنم مسئله آخرم است، اونم فردا اگه برسیم تمومش کنیم بحث مهر رو تموم میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.